نامه 27 نماینده مجلس و متهم شدن رئیس مجلس شورای اسلامی. او متهم به اقدام مغایر با قانون شده است.
دعوا نه بر سر یک ارجاع یک لایحه یا یک موضوع آیین‌نامه‌ای، دعوا بر سر کلان مسئله لوایح مربوط به FATF و مشخصا کنوانسیون پالرمو است.
طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
این فرایندی که طی شده به گمان من یه نوع خط و نشان کشیدن برای هم آقای ظریفه و هم برای هر کسی که بخواد به این نوع موضوعات نزدیک بشه.
سخنگوی شورای شهر تهران میگوید که نامه این محرمانه از وزارت کشور دریافت شده، اما حکم شهردار در آن وجود ندارد.
یک هرج و مرج بسیار عجیب و غریبی در شهرداری تهران الان وجود داره. این اتفاقی که الان داریم ما میبینیم اتفاق بی سابقه است.
وزارت کشور جمهوری اسلامی از محسن رضایی خواسته تا مدارکش را دال بر وجود نفوذی ها در وزارتخانه ها ارائه کند.
40 سال مملکت با کار انقلابی این آقایون به این نقطه رسیده.
اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شوش و اهواز روز سه‌شنبه هم ادامه یافت.
این گونه سخنان یک معنا بیشتر نداره. وان این است که کارگران خیابان رو بل کنند، به خانه برگردند و اجازه بدهند که مسئولین حکومت هر چه که می‌خواهند اختلاس کنند.
و شانس دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی جامعه هم اینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. به گزارش خبرگزاری های ایران، گروهی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی خواهان استیضاح علی لاریجانی رئیس مجلس شدند. حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر به خبرگزاری فارس گفته است نامه درخواست استیضاح به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس فرستاده شده. این در حالی است که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی استیضاح تنها در مورد رئیس جمهوری و وزرا مصداق دارد. در نامه نمایندگان نیز از لفظ استیضاح استفاده نشده و امضا کنندگان خواستار رسیدگی به اقدام مغایر قانون رئیس مجلس شدند. در این نامه که به امضای 27 نماینده رسیده، علی لاریجانی به عدم رعایت اصل 112 قانون اساسی و ماده 200 آیین‌نامه داخلی مجلس متهم شده. بریم و بشنویم از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران.
در متن آیین‌نامه داخلی مجلس، ایزن در قانون اساسی جمهوری اسلامی، کلمه ای مبنی بر استیضاح رئیس مجلس یا حتی سایر اعضای هیئت رئیسه مجلس وجود نداره. به نظر میرسه که منظور نمایندگان و خبرگزاری های حامی این به ظاهر استیضاح که خبرگزاری های سپاه پاسداران هستن عمدتاً، مفهوم لغوی کلمه استیضاح یعنی به معنای طلبیدن، درخواست توضیح هست بر اساس ماده 24 آیین‌نامه داخلی مجلس که میخواهند آقای لاریجانی توضیح بده به چه دلیلی بدون طی مراحل قانونی لایحه مربوط به پالرمو رو مستقیماً به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کرده.
آقای مهدوی آزاد، اصولاً چرا سازوکاری در آیین‌نامه داخلی مجلس پیشبینی نشده برای اینکه احیاناً در صورت اینکه رئیس مجلس تخطی بکنه بشه با اون برخورد کرد؟
چنین سازوکاری پیشبینی شده در ماده 24 و 25 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، میشه ماده 25 و 26 ورژن قبلی، نسخه قبلی آیین‌نامه که همچنان بر روی اینترنت وجود داره. تاکید شده که اگر نمایندگان مجلس از عملکرد رئیس مجلس یا عملکرد یکی از اعضای هیئت رئیسه یا کیفیت اداره جلسات مجلس ناراضی باشند و معترض باشند، میتونن تقاضای کتبی با 25 نفر بنویسن. این تقاضا قرار هست خطاب به اعضای کمیسیون آیین‌نامه مجلس نوشته بشه. بعد از اون کمیسیون آیین‌نامه مجلس موظف هست که هیئت رسیدگی به اعتراضات رو تشکیل بده. این هیئت طبق آیین‌نامه باید ظرف 3 روز تشکیل بشه. پس از اون هیئت 10 روز وقت داره که با حضور معترضین به شکایت رسیدگی بکنه. اگر اکثریت اعضای هیئت رئیسه رأی بدن که مثلا در اینجا آقای لاریجانی مقصر بوده و صلاحیت نداره، عضویت او در هیئت رئیسه تعلیق میشه. این به صحن صحن علنی مجلس میاد، در اظهار نظرش در جلسه غیر علنی میشه، نمایندگان رأی میگیرن و اگر رأی مثبت بیاره در واقع او عزل خواهد شد و حق شرکت در انتخابات بعدی رو نداره. منتها اگر نمایندگان رأی ندن او به وظیفه خودش ادامه خواهد داد. بنابراین چنین چیزی عملا طبق آیین‌نامه داخلی مجلس پیش بینی شده. تا به حال در تاریخ جمهوری اسلامی مثلا این هست که تکرار نشده و تجربه نشده چنین چیزی.
آقای مهدوی آزاد، اصلا چرا به صورت اینکه وارد جزئیات بشیم، چرا خواسته نمایندگان برای پاسخگو کردن رئیس مجلس اصلا الان مطرح میشه؟
ببینید، این همون پس لرزه های چهار لایحه مربوط به FATF، مشخصا دو لایحه مربوط به پولشویی هست، یعنی لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که همچنان در ایران بحث هست. همون دلیلی است که آقای جواد ظریف به دلیل اظهار نظر در مورد پولشویی قرار هست استیضاح بشه. مسئله این هستش که شورای نگهبان طبق اظهارات آقای کت خدایی با کنوانسیون پالرمو موافقت کرد، یعنی مخالفت نکرده بود. منتها مجمع تشخیص مصلحت بر اساس کمیسیونی که سال پیش آیت الله خامنه ای تشکیل داده بود به عنوان کمیسیون نظارت مجمع تشخیص، نامه ای نوشت به شورای نگهبان و گفت من با این مصوبه مخالفم و آقای جنتی در شورای نگهبان به استناد این نامه مخالفت کرد. آقای لاریجانی و طیف همراهان او و دولت آقای روحانی با این کمیسیون مخالفند، معتقدند این کمیسیون یک شورای نگهبان جدید، نقض قانون اساسی است. در واقع آقای لاریجانی طبق قانون موظف بود رد کردن این مصوبه توسط شورای نگهبان را دوباره به مجلس ارجاع میداد. منتها به دلیل اینکه اعتراض داشت به این روند و معتقد بود رأی کمیسیون نظارت مجمع تشخیص رأی قانونی نیست، این کمیسیون رو مستقیما به صحن علنی مجمع تشخیص ارجاع داد و این همین مورد اعتراض هست. کسانی هم که اعتراض کردند، این 27 نفر که این به ظاهر استیضاح رو امضا کردن، عمدتاً اعضای جبهه پایداری هستن، چهره‌های شاخص ضد FATF و لوایح مربوط به پولشویی. بنابراین دعوا نه بر سر یک ارجاع یک لایحه یا یک موضوع آیین‌نامه‌ای، دعوا بر سر کلان مسئله لوایح مربوط به FATF و مشخصاً کنوانسیون پالرمو هست.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان می‌شنیدیم. ماما علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، میگوید استیضاح محمد جواد ظریف روز ششم آذر با 24 امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده. تنش میان برخی نمایندگان مجلس و وزیر امور خارجه با اظهارات او مبنی بر وجود پولشویی گسترده در ایران بالا گرفت. در این رابطه رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، گفتگویی انجام داده با همکارم سمیرا قرایی و در این گفتگو به پرسش‌های سمیرا قرایی پاسخ داده.
البته فقط استیضاح توسط هیئت رئیس مجلس اعلام وصول شده. اینکه چقدر عملی بشه و به صحنه علنی بیاد، حالا زمان زیاد داریم و من بعید میدونم به صحنه علنی بیاد، به دو دلیل. یکی این که خب معمولاً وزیر امور خارجه ها رو در مراحلی که تنش سیاسی خارجی زیاد هست تضعیف نمی کنن و استیضاح نمی کنن، و دوم هم موضوع استیضاح، یعنی هرچند مسائل مختلفی رو توش مطرح کردن که به حال بیشتر حالت حاشیه‌ای داره ولی بیشتر به تعهدات خارجی و قراردادهای خارجی، یعنی برجام برمی کرده، ولی محور اصلیش پولشوییه. موضوع پولشویی هم موضوعی نیست که بخواد وسط صحنه بیاد و به هر حال خیلی بحث بشه، اما این فرایندی که طی شده به گمان من یه نوع خط و نشان کشیدن برای هم آقای ظریفه و هم برای هر کسی که بخواد به این نوع موضوعات نزدیک بشه. در جمهوری اسلامی شاید بشه یه مثلث سرخ رو در نظر گرفت که کسی زیاد نباید به اون نزدیک بشه. یکی اقدامات مخوف سیاسی مثل قتل‌های زنجیره‌ای، مثل حمله به کوی دانشگاه و امثالهم، که این تاریخ خانش هیچگاه نبایستی روشن بشه که کجا طراحی شده و چی بوده ماجرا. دوم پرونده‌های بزرگ مالی، جابجایی‌های بزرگ مالی، فسادهای بزرگ مالی. ذل سوم هم تصمیمات مهم سیاسی است که در رأس هرم قدرت گرفته میشه و روش بسیج مذهبی صورت میگیره، مثل ادامه جنگ، مثل دفاع از حکومت بشار اسد، حتی مثل راهپیمایی اربعین. حالا آقای ظریف تو پروندهش هم این که این تسلیحات نظامی و این موشک‌پرانی‌ها و اینا خیلی نمیتونه قدرت دفاعی برای کشور بیاره، چند سال پیش نزدیک شد که به شدت بهش حمله کردن که یه ذل این مثلث بود، و هم حالا به پولشویی. بنابراین تا اینجا فقط میخوان تهدید بکنن که کسی به این خط سرخ نزدیک نشه.
آقای علیجانی، در طرحی که آماده شده، گذشت از مواردی که شما اشاره کردید، حالا پولشویی که مشخصا در این طرح آمده، 10 محور دیگه هم هست، از جمله استفاده از سفرهای ناکارآمد، عدم توجه به توسعه روابط با کشورهای آسیایی، آفریقایی یا آمریکای لاتین، تهدید بنیه دفاعی کشور. ارزیابی شما از این موارد دیگری که در این طرح آمده است چیست؟
اکثر اینها تزیینیه که در هر استیضاحی برای جور کردن جنس چیده میشه، ولی اون تضعیف مسائل دفاعی کشور برمیگره به همون سخنرانی آقای ظریف که اشاره کردم، که گفته بود قدرت‌های بین‌المللی در عرض چند دقیقه میتونن کل این چیزایی که حالا بخش نظامی ما داره روش سر صدا میکنه رو از بین ببرن. و یکی هم نظر نگرفتن منافع ملی در قراردادهای خارجیه که خوب منظورشون برجامه. ولی در مجموع من فکر میکنم آقای ظریف که نیاز داره سیاست خارجی کشور با توجه به مشکلات مهم اقتصادی کشور، نه اینکه اون لوایح مربوط به FATF و پولشویی اینها در مجلس و در مجمع تشخیص تصدیق بشه، تونست فضای سیاسی رو و تبلیغاتی رو از این که جریان افراطی داشت مانور میده که این میخواد جلوی کمک ما مثلا به نیروهای مسلح متحد جمهوری اسلامی مثل حزب الله و امثال هم رو بگیره، برگردونه به نقطه درستترش که همون ماجرای پولشویی است. و در این قسمت حداقل تا اینجا دولت آقای ظریف موفق شده، هرچند من بعید میدونم به صحنه علنی بیاد، و به صحنه علنی هم بیاد کاملا تشریفاتی خواهد بود، یعنی طرفین توافق خواهند کرد که وارد بعضی از خط قرمزها نشوند.
آقای علیجانی، آیا میشه به دلایل دیگری فکر کرد، دلایل پوشیده تر یا ضمنی تری از این اقدامی که اصولگراها دارن در این برهه انجام میدند با آقای ظریف؟ مثلا حالا شاید بشه به انتخابات آتی فکر کرد، آیا شما دلایل دیگری میتونید شناسایی کنید؟
دلایل سیاسی بعیده، هرچند در درون خود دولت هم آقای ظریف رقبایی داره که ترجیح میدن دوستانشون به وزارت امور خارجه برسن، ولی در جریان مقابل مهمترین دلیلشون همین ماجرای پولشویی است، چون پرونده های مالی در جمهوری اسلامی بسیار مهمه. از سالیان پیش بیش از یک دهه است بحث ترانزیت مواد مخدر توسط نیروهای نظامی امنیتی از مرزهای شرقی کشور به مرزهای غربی مطرحه، و بسیاری از جابجایی‌های مالی که به حال اون قسمت سختش و قبلا هم آقای کروبی تحت عنوان فرودگاه‌ها و اسکله‌های مخفی گفته بود، قسمت نرم‌ترش هم تو نظام مالی و بانکی است که حالا آقای ظریف گفته و نظام مالی بین‌المللی هم خواهان شفافیت در این مورد است.
از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس میشنیدیم، در گفتگو بود با همکارم سمیرا قرایی. و اما علی عطا، سخنگوی شورای شهر تهران، اعلام کرده که وزارت کشور نامه محرمانه به این شورا ارسال کرده که ابلاغ حکم شهردار در اون نبوده. به گفته آقای عطا، در این نامه که محرمانه بوده، روز دوشنبه به شورا رسیده، نه ابلاغ حکم شهردار بوده و نه اینکه شهردار منتخب واجد شرایط تعیین شده بود است. محمد زرقامی درباره سرنوشت صندلی خالی خیابان بهشت با علی رنجیپور، خبرنگار حوزه مسائل شهری در کانادا، گفتگو کرده است. بشنویم از علی رنجیپور.
ببینید، یک هرج و مرج بسیار عجیب و غریبی در شهرداری تهران الان وجود داره. این اتفاقی که الان داریم ما میبینیم در واقع نماد و سمبولی هستش که در اونجا چه داره میگذره. این یک اتفاق بی سابقه است. پیشتر هیچ وقت در زمان آقای نجفی هم یه اتفاقاتی افتاد، ولی تا این حد پیش نرفته بود که قضیه به یک وضعیتی برسه که مشخص نیست، هیچ کسی حاضر نیست مسئولیت رو قبول کنه، هیچ کسی حاضر نیست بگه به طور شفاف که اصلا دلایل احتمالی مخالفت با آقای حناچی چیه. حالا به هر حال مباحثی مطرح میشه.
اتفاقا خوب اشاره کردید، در خصوص برادر آقای حناچی، این دلیل اصلی نیست که الان گره خورده این قضیه یک جوری؟
حتما دلیل اصلی نیست. در نظام جمهوری اسلامی ایران، در سطح مدیران ارشد، در سطح دبیر شورای نگهبان، در سطح حتی رهبری، ما می‌بینیم که وابستگان ایشون به نهادهای در خارج از کشور به خصوص ارتباط دارن، یعنی جزء اعضا اینها هستن. حتما دلایل سیاسی پشت این قضیه وجود داره. شهرداری تهران از اول هم یک نهاد سیاسی بوده که خیلی مورد توجه بوده، مخصوصا بعد از رفتن آقای قالیباف بسیار فشارهای متعددی آوردن از جانب گروه هایی که قبلا در شهرداری بودن تمام تلاششون رو کردن تا تغییرات کنترل شده باشه، تا مدیریت هایی که سر کار میان بتونن روی اونها اون کنترل لازم رو داشته باشن، اقتدار وجود نداشته باشه. به هر حال شهرداری تهران یک مجموعه هستش پر از مشکلات بسیار زیاد که یک شهردار با ثبات میتونست اونجا رو یه مقداری از سطح مشکلاتش کم بکنه، لااقل روی قلچک حرکت به سوی بهبود اوضاع بندازتش. اما با این وضعیت میبینیم که یه اراده‌ای وجود داره که نمیخواد یک شهردار.
آقای رنجیپور، دقیقاً این اراده از کجا معطوف میشه؟ ببینید، به هر حال یک عده‌ای رأی دادن که شورای شهری انتخاب بشه و شهردار پیشین که بسیار هم حرف و سخن درباره عملکردش بود، حتی در رقابت‌های انتخاباتی هم این حرف و سخن‌ها به میون کشیده شد، آقای قالیباف کنار رفته، و از طرفی ما می‌بینیم که الان وزارت کشور که از دولته هم این کار رو تسریع نمی‌کنه. دقیقاً این گره کجاست؟
ببینید، من اسم این رو می‌ذارم نهادهای قدرتمندی که منافع مالی دارن در شهر و در واقع جریانی که پول زیادی رو آورده در داخل شهر و اون پول رو چند برابر کرد، گردش مالیش رو اونجا حفظ کرده، نهادهایی که میشه گفتش که اصلا شهر بستر پولشویی بوده طی سالهای اخیر. اینها همه کسایی هستن که توی این قضیه منتفع میشن و میتونن در این قضیه جلوگیری از عدم انتخاب طبیعی شهردار حتما دخیل باشن، حتما سنگ اندازی بکنن. حتما اینها جزء یک گروه یا یک دسته نیستن بگیم فلان جریان سیاسی، در گروه‌های مختلفی هستن، نفوذ دارن. به طور مشخص اون جریانی که در دوره آقای قالیباف مشغول بودن از شهر فروشی و خرید و فروش تراکم و هولوگرام و این چیزا منتفع می‌شدن، الان خب تو این شرایط میخوان که بتونن دست بالا رو همچنان داشته باشن، با اینکه شهر دیگه به هر حال شبیه اون شهر نیست، شهر دیگه مثل اون شهر قدیم ظرفیت ساخت و ساز و شهر فروشی و اینها رو نداره، ولی باز هم اینا میخوان در همین حد موجود هم دست بالا رو داشته باشن و بتونن تسلط روی جریان شهرداری و مدیریت شهری داشته باشن.
اگر این پیامد به جایی برسه که نتونه شهردار انتخاب بشه، نتیجتاً چگونه شهر تهران اداره خواهد شد؟
خیلی تغییری نمی‌کنه. الانم وضعیت شهر تهران تعریفی نداره. در دوره‌ای که آقای افشانی بودم خیلی تعریفی نداشت، در دوره‌ای که آقای نجفی هم بود عملاً شهر تهران شهر انقدر مسئله و بحران داره که حتی نبودن شهردار و نیامدنش هم باعث این نمیشه که خیلی وضعیت تغییری بکنه. بله، اگر یک شهردار خوب بیاد سر کار، هر چه زودتر کارش رو شروع بکنه، بتونه برای اینکه کمتر در واقع سرعت سقوط شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی شهر رو کمتر بکنه، بله موثر. خود این اتفاقی که الان افتاده و داره میفته بسیار بسیار ناامید کننده است. در واقع کورسوی امید رو هم به بهبود اوضاع شهر تهران از بین میبره.
حکم شهردار تهران ابلاغ نشده است اگر قراره که حکمی بگیرد. و با علی رنجیپور، خبرنگار حوزه مسائل شهری در کانادا، گفتگو میکرد همکارم محمد زرقامی. نوبت میرسه به شما شنوندگان خوبمون. بریم و از شما بشنویم که دیدگاه های شما به هیچ عنوان به حد سر یک سوزن از دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران کمتر نیست و به همون اندازه بخشی از پوشش خبری ماست.
آقایون به اصطلاح نمایندگان مجلس که فقط بلدید تقلید بکنید، شما عرضه ندارید این سید علی رو بکشیدش تو مجلس استیضاحش بکنید؟ تمام دار مکافات اون مملکت دست اون ملای بزرگه است. هرچی اون مملکت داره ویران تر میشه دست اونه و شما خودتون استیزا خجالت بکشید، برید جلو آینه بیستید، صورت نحس خودتون رو ببینید و خودتون رو استیزا کنید. آقا این داستان شهرداری تهران یه داستان بسیار پیچیده ایه، چرا که این پست شهردار بودن یه سرقفلی بسیار سنگینی داره، یعنی درآمدی کمتر از جناب رهبر و بیت رهبری نیست. شما دیدید که قالیبافا، احمدی نژاد و غیره و زالک چه کردن در این سازمان. حالا آقا بدینش دست یه آخوند، قال قضیه رو بکنید دیگه، همش که ما به خودتونه، یعنی بده دست یه آخوند بری دیگه، هی کشش ندید.
روی سخنم با کل روحانیتی است که در گذشته و حال سهمی در این انقلاب داشته است. آقایان روحانیونی که خود امی کنید، آیا بهتر نبود که امامتان پس از سرنگونی رژیم سابق یک عفو عمومی داد و دست به این همه جنایت و کشتار آن هم به نام دین؟ و شماها عادت به تکذیب و انکار دارید، ولی خدا را چه جوابی براش آماده کردید؟ در انقلابی که به زودی خواهد شد عیناً چیزی که کاشته اید درو خواهید کرد. براتون متاسفم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید براتون راحت تر باشه که صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112. هر کدوم که براتون راحت تره. و ما بشنوید که دبیرخانه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی ایران که زیر نظر وزارت کشور اداره می شود، از محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست که مستندات خود درباره نفوذی‌های آمریکا در وزارتخانه ها را ارائه کند. محسن رضایی روز 28 آبان ماه گفته بود امروز نفوذی‌های آمریکا در داخل چرخ اقتصاد را معطل کردند و در وزارتخانه ها بیشتر از ترامپ در حال فعالیت هستند و اجازه نمی‌دهند کار انقلابی به پیش برود. او تاکید کرده بود که بدنه لیبرال ها و نفوذی ها نمی‌گذارند چرخ اقتصاد به راه بیفتد. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، دبیرخانه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور از آقای رضایی خواسته تا مستندات و اطلاعات مربوط به حضور نفوذی ها در وزارتخانه ها و میزان کیفیت تأثیر آنها بر اقتصاد کشور را به این دبیرخانه ارسال کند. رادیو فردا در این باره دیدگاه محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه را جویا شده است. از او بشنویم.
ببینید، از ابتدای انقلاب هر کجا که بن‌بستی ایجاد شده، هر کجا که این آقایون نتوانستن پاسخگوی انتظارات مردم و اداره امور کشور باشن، بلافاصله شروع کردن به اینکه این کار نفوذی‌ها بوده، کار کسانی که از لحاظ فکری وابسته به امریکا هستن، وابسته به بیگانگان هستن. این نفوذی‌ها اصلا وجود خارجی نداره، بلکه یک شخصیت ذهنی است که برای فرار از پاسخگویی و به خاطر اینکه همه کاسه کوزه‌ها سر نفوذی ها شکسته بشه و این آقایون خودشون رو پاک جلوه بدن که بگن ما نقشی نداشتیم، 40 سال مملکت با کار انقلابی این آقایون به این نقطه رسیده. یعنی اگر امروز ما میبینیم که اقتصاد فلج شده، کارخانه ها بسته شده، مردم در فقر هستن و مشکلات عدیدهی گرفتار طبقات مختلف جامعه شده، به خاطر همین کارهای انقلابی این آقایون بوده که حالا اونها مدعی هستن که هنوز انجامش ندادن و این اتفاقاتی که افتاده مسئولیت خود آقای رضایی، آقای خامنه‌ای، آقای خمینی و دیگران نبوده، بلکه این کار خود همون آقای ترامپ و ریگان و کارتر و تمام رؤسای جمهور در امریکا در 40 سال گذشته بوده که این اتفاقات رو به وجود آورده، که این به نظر من جای تعجب هستش و واقعا با هیچ منطقی قابل ارزیابی نیست.
آقای توفیقی، محسن رضایی در پاسخ به وزارت کشور ایران چه خواهد کرد؟
ببینید، اولا آقای رضایی به گونه این حرف رو مطرح کرده که به راحتی میتونه از زیرش فرار بکنه که بگه من منظورم این نبوده که مثلا یک افرادی به عنوان جاسوس در وزارت خونه هستن. بنابراین آقای رضایی هرگز نخواهد توانست سند و یک مدرکی ارائه بده. یک مطلب. مطلب بعدی، آقای رضایی عادت داره که برای مطرح کردن خودش و اینکه مثلا خب بگه من راه حل دارم، من اقتصاددان هستم، ادعاهایی رو مطرح میکنه مثل زمان جنگ. زمان جنگ هم ایشون یک لیستی رو برای آقای خمینی فرستاده بود که این لیست رو برای من تأمین بکن که شامل نمیدونم جنگ‌افزارهای لیزری بود، شامل بمب اتمی بود، اینها رو اگه برای ما در واقع فراهم بکنی ما جنگ رو میبریم. خب آقای خمینی هم برگشته بود بهش گفته بود برادر من، شما داری شعار میدی، یعنی راه حل نمیدی، جنگ رو با شعار نمیشه اداره کرد. الان هم به همین ترتیب، یعنی آقای رضایی این مباحث رو برای پیگیری قضایی و سیستمیک مطرح نکرده.
آقای توفیقی، نکته اینجاست که چرخ اقتصاد ایران بخش اعظمش خودش در اختیار سپاه پاسدارانه که به نظر نمیرسه ترامپ در اونجا نفوذی داشته باشه.
والا ببینید آقای رضایی اینکه چرخ اقتصاد نمیچرخه رو مطرح میکنه، به نظر من اشاره به همون بحث ناکارآمدی است. یعنی الان مشکلاتی که جامعه باهاش مواجه هستش به خاطر همین نچرخیدن چرخ اقتصاده. منتها علتیابی که آقای رضایی میکنه اشتباهه. یعنی در واقع آقای رضایی به جای اینکه بپذیره که روی کردی که این آقایون در اداره کشور داشتن قادر به پاسخگویی و حل مشکلات نیست و نمیتواند اقتصاد یک کشور رو اداره بکنه، به دنبال پیدا کردن کسانی است که این مشکل رو به وجود آوردن. به نظر من به جای اینکه به دنبال مقصر بگرده باید بشینه و عملکرد خودشون رو بررسی بکنن، چون این عملکرد خود این آقایون بوده که در طول این سالیان این وضعیت رو به وجود آورده. کما اینکه در حال حاضر بخش بزرگی از اقتصاد ایران در دست سپاه پاسداران هستش که یک زمانی خود آقای محسن رضایی فرمانده این تشکیلات و نیروی نظامی بوده. بنابراین اگر هم مشکلی هست باید خود ایشون پاسخگو باشن، نه اینکه در دنبال نفوذی بگردن.
از محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، میشنیدیم که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ میداد درباره اینکه دبیرخانه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی ایران از محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواسته که مستندات خودش رو درباره اینکه گفته نفوذهای آمریکا در وزارتخانه‌ها وجود دارند ارائه کنه. و ما عزیزان نوبت میرسه به اینکه سرخط چند خبر رو بشنویم. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه به اتحادیه اروپا هشدار داد که صبر تهران در مورد وعده‌های این اتحادیه به ادامه معاملات نفتی با وجود تحریم‌های آمریکا رو به اتمام است. گزارش از ایران حاکی است که مولوی عبدالغفور جمال زهی، امام جماعت اهل سنت روستای رضاآباد در استان گلستان، روز سه‌شنبه پس از خروج از منزلش به ضرب گلوله کشته شده است. وزیر امور خارجه ایالات متحده در واکنش به اظهارات حسن روحانی در مورد آمریکا و اسرائیل در جریان کنفرانس وحدت اسلامی در تهران گفت این اظهارات بر انزوای حکومت چه در جهان و چه نزد مردم ایران می افزاید. در پی تخریب خط لوله انتقال آب رودخانه زاینده رود به یزد برای 25مین بار در کمتر از یک سال و قطع آب شرب استان یزد، تلاش‌ها برای اتصال دوباره آن هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز سه‌شنبه در پایان نشست کمیسیون فرهنگی مجلس گفت سرقت‌های خرد در کشور افزایش یافته است. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان و بشنوید که اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شهرهای شوش و اهواز روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت. 23مین روز اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه و 18مین روز اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شرایطی برگزار شد که به گزارش ایرنا، آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه تهدید کرده بود بهانه کردن مطالبات کارگران به گفته او برای برهم زدن نظم کشور قابل قبول نیست. روزبه بلحری از رادیو فردا.
اعتراض‌های کارگران در شوش و اهواز یک روز پس از سخنان رئیس قوه قضاییه انجام شده است. آیت الله صادق لاریجانی گفته بود باید با کسانی که می‌خواهند به بهانه پیگیری مطالبات کارگران عزیز بهره برداری ابزاری کنند و نظم کشور را برهم بزنند برخورد شود. پایان نقل قول. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر:
من بسیار متعجب شدم که رئیس قوه قضاییه کارگران را با صفت عزیز خطاب کرده. اگر کارگران عزیز بودند در زیر خط فقر نگه داشته نمی شدند. اگر کارگران عزیز بودند شرایطی براشون پیش نمی آمد که سفره خالی خودشون رو در خیابان بگسترانند. اگر کارگران عزیز بودند یک کارخانه آباد رو به ورشکستگی نمی کشاندند که بعد بخواهند آن را به وابستگان خودشون بدن. این گونه سخنان یک معنا بیشتر نداره و آن این است که کارگران خیابان رو ول کنند، به خانه برگردند و اجازه بدهند که مسئولین حکومت هر چه که می خواهند اختلاف کنند. کارگری که گرسنه است چگونه می تواند در خانه آرام بگیرد. چگونه میتواند به روی زن و بچه نگاه کنه؟ بنابراین اینها فقط تهدیداتی است برای اینکه کارگران رو به خانه برگردانند.
بر اساس فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، کارگران نیشکر هفت تپه با اشاره به برخوردهای امنیتی و قضایی شعار دادند. آنها خواستار آزادی اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان خود شدند که از یک شنبه هفته گذشته همراه با سپیده قلیان فعال مدنی در بازداشت به سر می‌برند. در این ارتباط مصطفی نظری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش روز سه‌شنبه درباره وضعیت آقای بخشی گفت فعلا تحقیقات مقدماتی روی پرونده این فرد بازداشتی در حال انجام است و منتظر نتیجه تحقیقات هستیم و به محض حصول نتیجه تصمیم گیری ها انجام خواهد شد. پایان نقل قول. این مقام قضایی همچنین درباره خانم قلیان گفت پرونده خانمی که در تجمعات هفت‌تپه بازداشت شد نیز در مرحله تحقیقات مقدماتی است. یک شنبه هفته گذشته 19 تن به دست ماموران امنیتی بازداشت شده بودند که 17 تن از آنها هفته گذشته با قید کفالت آزاد شدند. در همین حال به نوشته کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران، راهپیمایی و تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه در شرایطی برگزار شد که آنان تماس‌هایی با شماره‌های ناشناس داشته و تهدید شده بودند در صورت شرکت در تجمع‌ها بازداشت خواهند شد. کارگران نیشکر هفت تپه خواستار واگذاری مالکیت این شرکت به کارگران و با مدیریت شورای کارگری و یا به دولت هستند. آنها همچنین خواستار پرداخت کامل دستمزدهای معوقه خود هستند. تا کنون 2 ماه از 4 ماه دستمزد معوقه کارگران نیشکر هفت تپه پرداخت شده و قرار است 2 ماه دیگر نیز در دی ماه پرداخت شوند. در این میان دولت حسن روحانی با تغییر در مالکیت این واحد کشاورزی صنعتی مخالفت کرده است. از سوی دیگر اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز سه‌شنبه ادامه یافت. فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از راهپیمایی صدها تن از کارگران این مجتمع صنعتی در خیابان‌های اهواز بود. آنها در این راهپیمایی و تجمع در مقابل استانداری خوزستان با دادن شعارهایی از عملکرد حکومت انتقاد کردند. یکی دیگر از شعارهای آنان نیز علیه آنچه ارتباط مافیای فولاد در ایران با دولت حسن روحانی نامیدند بود. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا تعداد کارگران معترض در این راهپیمایی و تجمع از روزهای قبل بیشتر بود و آنان خواستار پاسخگویی مسئولان و نیز فعالیت مجدد خطوط تولید گروه ملی صنعتی فولاد ایران شدند. بر اساس گزارش‌ها کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار راه‌اندازی تولید، بازگرداندن مالکیت این مجتمع از بانک ملی به دولت و پرداخت کامل دستمزد معوقه‌شان هستند. مدیر عامل این شرکت روز دوشنبه اعلام کرد که پس از فروش محصولات این مجتمع 1.5 ماه از 3 ماه دستمزد معوقه آنان پرداخت خواهد شد. در همین حال درخواست کارگران برای تغییر مالکیت این مجتمع بزرگ صنعتی با مخالفت دولت حسن روحانی مواجه شده است. بنوشته ایرنا در همین شرایط بانک ملی به عنوان مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران بنگاهداری را وظیفه خود نمی داند و خواهان واگذاری این مجتمع بزرگ صنعتی است.
روزبه بلهری گزارش می داد. شما شنونده خوب رادیو فردا، از حق آزادی بیان خودتون استفاده کنید و صدای خودتون که حاوی پیام شماست به گوش دیگر شنوندگان برسونید.
جای بسی شگفتی و در این حال هم خنده. صادق لاجانی میگه که این کارگرها که برای احقاق حق مسلمشون مبارزه میکنن نباید کاری کنن که دشمنها رو شاد کنن. دشمنترین حکومت اسلامی در خاورمیانه خود همین صادق لاجانی، اون رهبرش خامنه‌ای هست دیگه. از این دشمنتر مگه موجوده؟
درود در هموطنهای عزیز که دارن حمایت میکنن از کارگرهای نیشکر هفت‌تپه، کارگرهای فولاد اهواز و همینطور مالباخته هایی که در سراسر کشور هستن. من میخواستم این جمله زیبایی رو که شاهزاده پهلوی فرمودن، ایران ما حیفه، ایران ما به دست یه مشت کسانی که ایرانی نیستن، غیر ایرانی هستن، اسیر شده. هموطن، همه ما باید حمایت کنیم. ایران ما حیفه، ایران ما ذره ذره داره آب میشه در دست این دشخیمان، در دست این آرتجران. همه ما باید متحد بشیم، همه ما باید اعتصاب کنیم، همه ما باید فریاد بزنیم. زندانی سیاسی آزاد باید گردد، کشور ایران باید آزاد گردد.
محمد بن سلمان خواسته که با آقای رجب طیب اردوغان ملاقات روبرو داشته باشه، رو در رو با هم بشینن گپ بزنن. آقای اردوغان بلیط برده، برو چمدونا رو تحویل بگیر، یه سرپوش هم بزن، اصلا بیا بگو محمد بن سلمان برادر ماست، ما هم فامیلیم با هم میگه، ایشون کسی رو نکشته که. برو جلو عزیزم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
با گذشت بیش از 6 ماه از خروج آمریکا از برجام و 1 ماه از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، طرف‌های اروپای ایران در توافق اتمی همچنان در تلاش هستند تا تهران بتونه از منافع برجام بهره‌مند بشه. اونطور که منابع اروپایی مطلع در این زمینه به رادیو فردا گفتند، هنوز هیچ اقدامی عینی در این زمینه انجام نشده. در حالی از این تأخیر صحبت میشه که مقام‌های ایرانی در روزهای اخیر بارها و بارها درباره احتمال خروج تهران از برجام و آینده غیر قابل پیش بینی که این اقدام رقم خواهد زد هشدار دادن. بشنویم از هانا کاویانی از رادیو فردا.
روز دوشنبه چند دیپلمات ارشد به روزنامه وال استریت جورنال گفته بودند که تلاش اروپا برای نجات برجام و بهره بردن ایران از منافع این توافق حول دو کشور فرانسه و آلمان می‌گردد. پس از آنکه خبرهای مبنی بر مخالفت اتریش و لوکسامبورگ با میزبانی سازوکار ویژه یا همان SPV منتشر شد، حال بنابر آنچه که این دیپلمات‌هایی که نامشان فاش نشده گفتند، یکی از دو کشور آلمان یا فرانسه میزبان خواهند بود و از یکی از این دو کشور رئیسی برای این دفتر انتخاب می شود و خود این کشورها سرمایه لازم برای آن را نیز فراهم می کنند. یک منبع اروپایی که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا می گوید SPV از ابتدا هم بازی فرانسه و آلمان بود و به گفته او آنها این موضوع را آغاز کردند و برای ما و اکثریت هم مشکلی نبود، اما در نهایت امیدوار بودیم که آنها راهکاری پیدا کنند که همه بتوانند در آن مشارکت داشته باشند. این منبع اروپایی در این حال میگوید که در حال حاضر هیچ چیزی وجود ندارد که بتوان به آن پاسخ مثبت یا منفی داد و همه چیز در سطح بسیار تئوریک و نظری است. از زمان خروج آمریکا از برجام، فرانسه تلاش زیادی برای پابرجاماندن این توافق انجام داده و مقام‌های این کشور به کرات گفتند که می‌خواهند برجام را حفظ کنند و مبنایی قرار دهند تا درباره سایر نگرانی‌های خود و ایالات متحده با تهران بر سر میز مذاکره بنشینند. یک منبع دیگر اروپایی که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا میگوید همه ی سوال‌ها و پاسخ‌ها این روزها در پاریس است. به گفته این منبع آگاه، تلاش بر این است که SPV به نوعی در قوانین اروپایی گنجانده شود که این کاری به گفته او سخت خواهد بود. این منبع درباره اجرای شدن چنین سازوکاری ابراز تردید می‌کند. سومین کشور اروپایی طرف ایران در برجام بریتانیا است که این روزها درگیر خروج از اتحادیه اروپا و مذاکرات در زمینه برگزیت است. وال استریت جورنال میگوید لندن در حال بررسی نحوه پیوستن به تلاش دو کشور فرانسه و آلمان است، اما اتحادیه اروپا متشکل از 28 کشور است که آنطور که پیشتر گزارش شده بود برخی اعضای آن خصوصا در شرق اتحادیه به دلیل روابط خود با واشنگتن الزاماً موافق تلاش‌های کشورهای غربی نیستند و با آن همراه نخواهند شد. مقام‌های آمریکایی از همان روزی که فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نیویورک از تلاش برای تسهیل معاملات با ایران خبر داده بود، از چنین اقدامی انتقاد کردند. آنها تأکید کردند که با هر اقدامی که نقض تحریم‌های واشنگتن باشد، برخورد قاطع خواهد شد. اما در این حال همین مقام‌های آمریکایی بر این موضوع هم پافشاری می‌کنند که چنین اقدامی در مقایسه با فشار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران ناچیز خواهد بود و کمکی به این اقتصاد نخواهد کرد. آرش آزرمی، تحلیلگر اقتصادی ساکن ترکیه، معتقد است سازوکار احتمالی اروپا می‌تواند به واردات برخی کالاها به ایران کمک کند.
با توجه به حمایتی که فرانسه و آلمان اعلام کردن دارن میکنن و بحثایی که ایران مطرح کرده که اگر این هم اجرا نشه از برجام خارج میشه، فرض بر این بذاریم که SPV اجرا بشه، میتونه کمک بکنه به اینکه ایران بخشی از وارداتش رو به خصوص تو کالاهایی که حالا خارج از حوزه تحریم هستن از طریق بعضی شرکت‌های اروپایی وارد بکنه و این در واقع قفلی رو که روی واردات کالا زده شده و الان کم کم ما داریم در واقع از تجار و بازرگانان در فضای مجازی در فضای واقعی میشنویم این رو که به مشکلات عدیده‌ای خوردن برای واردات کالا، شاید کمک بکنه که بعضی از کالاهای ضروری حداقل و اون کالاهایی که خارج از حوزه تحریم هستن بتونه وارداتش انجام بشه.
SPV سازوکاری که این روزها سوالات متعددی پیرامون آن شکل گرفته، همانند یک صندوق عمل می کند که ایران بتواند از محل صادرات نفت خود به اروپا کالای مورد نیازش را خریداری کند. بدون چنین سازوکاری، این کار با توجه به تحریم های سخت آمریکا و قطع رابطه بانک های بزرگ با ایران عملا شدنی نیست.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شما شنونده خوب ما سری بزنید به radiofarda.com، radiofarda.com، جایی که میتونید خبرها را بسیار طولانی تر با جزئیات بیشتر و مفصل تر بخونید و بشنوید و ببینید، چرا که در فرصت کوتاه رادیویی زمان برای در جریان گذاشتن شما به اندازه کافی نیست. برید اونجا نگاهی بیاندازید به مقالات وبسایت رادیو فردا، به گزارش‌های مختلف، و اجازه بدید که الان بریم و به سراغ حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران، و بشنویم تازه ترین خبرهای ورزشی رو از او و ورزش دوستان، رو بیش از این منتظر نگذاریم.
مشاوران حقوق بشر فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا درخواست کردند این نهاد بین المللی برای آزادی ورود زنان ایرانی به استادیوم ها ضرب الاجل تعیین کند. به گزارش خبرگزاری های جهان، به دنبال این درخواست فیفا به فدراسیون فوتبال ایران هشدار داده که به زنان ایران اجازه دهد در ورزشگاه ها حضور پیدا کنند، در غیر این صورت فیفا را وادار به اعمال تحریم هایی علیه ایران خواهد کرد، حتی ممکن است فوتبال ایران به حالت تعلیق درآید. طبق اساسنامه فیفا هر گونه تبعیض جنسیتی را ممنوع کرده است، ولی 40 سال است که ایران به این ممنوعیت بی‌اعتناست. با تصمیم کمیته بین المللی المپیک و اتحادیه جهانی کشتی، از این پس در بازی‌های المپیک در هر وزن 16 کشتیگیر می توانند شرکت کنند. با توجه به اینکه در بازی‌های المپیک مسابقات کشتی فقط در 6 وزن برگزار می‌شود، کاهش تعداد کشتیگیران باعث خواهد شد حدود 20% شانس حضور قهرمانان مدعی در مسابقات کم شود. کشتی ایران یکی از مدعیان قهرمانی در بازی‌های المپیک است. رئیس کمیته ملی المپیک ایران یک بار دیگر اعلام کرد مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال می‌تواند به کارش ادامه دهد. صالحی امیری که در مراسم 27مین سالگرد درگذشت پرویز دهداری سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران سخن می‌گفت، در ارتباط با قانون منع به کارگیری بازنشستگان اظهار داشت چون مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایثارگر بوده، با استفاده از قانونی در همین رابطه می‌تواند به کارش ادامه دهد.
آقای تاج به دلیل دارا بودن سابقه ایثارگری، چون قبل از موعد بازنشسته شده در 25 سالگی میتواند عاده بشود، بنابراین رئیس فدراسیون میماند.
اما سایر اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از جمله علی کفاشیان معاون و محمد رضا ساکت دبیر فدراسیون که قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل حالشان میشود باید استعفا دهند. تیم ملی فوتبال بانوان ایران که در مسابقات منطقه آسیای مرکزی در ازبکستان شرکت کرده است، در دومین مسابقه خود از میزبان ازبکستان 2-1 شکست خورد. تیم ملی بانوان ایران در مسابقه اول افغانستان را با 6 گل برده بود و حالا باید در پیکار سوم با تیم ملی بانوان تاجیکستان روبرو شود. این مسابقه روز پنجشنبه در تاشکند برگزار خواهد شد. و در اروپا هفته پنجم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره سه‌شنبه شب با 8 مسابقه آغاز شد که نتایج 2 بازی تا کنون معلوم شده. در مسکو تیم ویکتوریا پلژن از جمهوری چک تیم زسکای مسکو را 2-1 شکست داد و در آتن هم تیم آیاکس آمستردام از هلند با 2 گل میزبانش آیکی آتن را 2-0 برد. 6 بازی دیگر از لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا هم‌اکنون در شهرهای مختلف این قاره ادامه دارد.
از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا می‌شنیدیم. نوبت می‌رسه به بازپخش یا شانسی دوباره برای شنیدن برنامه هفتگی جامعه. جامعه کاریستاس فهیمه خضر حیدری. اما اجازه بدید که ازتون درخواست کنم که حتما زنگی بزنید به رادیو فردا و دیدگاه خودتون رو با دیگر شنوندگان ما در میون بگذارید. نذارید که خاموش نمونید، نذارید صدا در گلتون باقی بمونه. 00420221122112 تریبون آزاد رادیو فردا برای شماست. اگر براتون راحت تر میتونید پیام صوتی خودتون رو روی تلگرام برامون بذارید. و ما عزیزان نوبت میرسه به فهیمه خضر حیدری.
جامعه
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. 3 میلیون موتورسیکلت رها در تهران، 3 میلیون وسیله نقلیه‌ای که به گفته رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران حتی در طرح کاهش آلودگی هوای پایتخت دیده هم نشدند. موتورسیکلت ها این روزها بلای جان پایتخت شدند. بسیاری از این موتورها حتی برای معاینه فنی چند سال یک بار هم مراجعه نمی کنند. اینطور که کارشناسان شهرداری و شورای شهر پایتخت اعلام می کنند، بیشترین آلودگی هوای تهران از منابع متحرک می آید. ماشین ها، اتوبوس ها و البته همین موتورسیکلت هایی که از هر گوشه و کناری تردد می کنند. مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران می گوید 4 سال وقت گذاشته ایم و سهم موتورسیکلت های کاربراتوری را در آلودگی هوای تهران مشخص کرده ایم و توانسته ایم قانون ممنوعیت پلاک گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری را تصویب و اجرایی کنیم، اما هنوز هم این موتورها پلاک گذاری می شوند. به گفته همین مقام مسئول، خط ویژه معاینه فنی موتورسیکلت ها هم راه اندازی شده، اما میزان مراجعه به آن 0 است و این خط عملاً بلا استفاده مانده است. مرداد سید عسکری، عضو پیشین شورایاری های شهرداری تهران، وضعیت را این گونه توصیف می کند.
چیزی در حدود 3 میلیون موتورسیکلت کاربراتوری در ایران مشغول فعالیت هستند که چیزی تقریبا نزدیک به 1/5 این عدد فقط در شهر تهران هستند. این امر در شهر تهران کاربری های گوناگونی داره، همچون افراد شخصی که برای فرار از ترافیک استفاده می کنند، افرادی برای مسافرکشی به عنوان یک شغل نگاه می کنند، یا برای باربری استفاده می شه، یا بعضن در پیست های محدود موتورسواری این امر استفاده می شه. وضعیت موتورسواران در شهر تهران علل خصوص در چند ماهه گذشته با توجه به فشارهای اقتصادی که بر مردم وجود داره به عنوان یک شغل دست دوم یا حتی یک شغل ثابت با توجه به اینکه مجوزهای خاصی رو نمیخواد به شدت رونق پیدا کرده و همزمان به دلیل اینکه فرهنگ استفاده از موتور یا ایمنی های اون در شهر تهران رعایت نمیشه، عملا ما شاهد این هستیم که این موتور سواران استفاده های بسیار نابجایی رو از این موتورها میکنند و عملا معابر عمومی، پیاده روها، گذرگاه ها، حتی پل های عابر پیاده هم در شهر تهران مورد تاخت و تاز و هجوم این افراد است.
و از آسیب های اجتماعی میگوید که در حاشیه استفاده از موتورسیکلت ها ایجاد شده.
و و همچنین متاسفانه یکی از کاربری های زشت و غیرقانونی که به شدت افزایش پیدا کرده، افزایش بیش از حد دزدی ها با استفاده از موتورسیکلت هست. یعنی به نحوی که پلیس شهر تهران هشدارهای بسیار زیادی رو برای استفاده افراد در زمانی که موتورسیکلت ها به اونها نزدیک میشوند میده و این هشدارها کماکان نرخ افزایشی داره.
پلیس تهران تا به حال بارها از دستگیری سارقانی که با موتورسیکلت در شهر تردد می‌کردند خبر داده. گردن بند قاپی، کیف قاپی، موبایل قاپی و زورگیری. یکی رانندگی می‌کند و سرنشین دیگر که ترک او نشسته، کیف یا موبایل شهروندان را می‌قاپد. بعد هم در ترافیک تهران محو می‌شوند. اما همه‌اش هم که این نیست. بسیاری از موتورسواران در پایتخت تهران از موتورهای خود برای درآوردن خرج خانواده کمک می‌گیرند. خیلی از آنها پیک موتوری هستند. خیلی‌ها با موتورهاشان مسافرکشی می‌کنند. اقتصاد آنلاین به نقل از روزنامه ایران درآمد ماهانه یک پیک موتوری در تهران را 5 میلیون تومان اعلام کرده. اکثر این موتورسواران در گرما و سرمای تهران آلوده و اغلب بدون کلاه ایمنی کار می‌کنند. بنابر آمارهای پلیس و شهرداری تهران، روزانه 3.5 میلیون موتور در شهر تهران تردد می‌کنند و از این تعداد حدود 600 هزار موتور تنها در منطقه 12 پایتخت، یعنی در مسیر بازار تهران کار می‌کنند. گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوار نشان می‌دهد 17.4% از خانواده‌های شهری ایران موتورسیکلت در اختیار دارند. با این حساب حدود 4,250,000 خانواده ایرانی صاحب موتور هستند و روزگار بخشی از آنها از طریق همین موتورها می‌گردد. آیا نمی‌توان با تعیین مکانیسم‌های قانونی موتورسواران را وادار به رعایت قانون کرد تا شهروندان هم بتوانند به کارشان ادامه دهند و هم آسیب تولید نکنند؟ مهرداد سید عسکری، عضو پیشین شورای‌عالی‌های شهر تهران:
شاید مکانیزم جریمه به صورت سیستمی که ما الان میبینیم پاسخگو نباشه، اما مکانیزمی وجود داره در تمامی کشورهای دنیا که اولین جریمه رو به مقدار کمی انجام میدهند، جریمه های بعدی یا همراه با تذکر هست، جریمه های بعدی بالاتر میره و جریمه سوم ابطال کارت، خواباندن موتورسیکلت و بدین نحو است. این عمل اگر در ایران به صورت دقیق، چون بحث اجراش خیلی مهمه، انجام و عملیاتی بشه، به نظر من خیلی میتونه مفید بشه. چون اون موتور سواری که در خیابان هست یک فرد عادی است یا یک فردی است با اندکی آموزش. اون نهادی که مسئول تهیه، تنظیم و کنترل قوانین یا ورود این موتورسیکلت ها هست باید مشکل رو در درون خودش حل بکنه. من مشکل رو خیلی از جانب مردم نمیبینم، چون مردم ماهیتاً آخرین سلسله مراتب رو در این امر دارن. شاید بتوانیم با دادن توصیه های آنها را تشویق بکنیم، اما مکانیزم های تنبیهی یا مکانیزم های جایگزین بسیار در این امر میتونه مؤثر باشه و من شخصا در بحث انتظامی پلیس رو مقصر میدونم و در بحث آلایندگی وزارت صنعت و معدن و سازمان استاندارد رو و انجمن واردکنندگان موتورسیکلت رو مؤثر میدونم. همچنین ما شاهد یک زشتکاری دیگری هستیم که ما شاهد این هستیم که واردات موتور به صورت قاچاق و شماره گذاری های اونها هم در این خصوص افزایش بسیار زیادی داره. یعنی ما هر روز شاهد این هستیم که تعداد زیادی موتورسیکلت هایی در سیسی های بسیار بالا یا اندازه های غیر متعارف علل خصوص در شهرستان های اطراف تهران دیده میشه و پلیس دستگیر میکنه.
اما باز این هم همه موضوع نیست. موتورسیکلت ها برای تفریح و شیرین کاری هم در سطح شهر حرکت میکنند. موتورها هر جمعه و در ساعتی مشخص وارد اتوبان ها میشوند و به جای پیست های موتورسواری که برایشان گران است در بزرگراهای داخل شهر ویراج میدهند و حرکات نمایشی اجرا میکنند. حرکاتی خطر آفرین برای بقیه رانندگان و شهروندان. این گلایه های تعدادی از شهروندان ساکن اطراف تهران است در برابر دوربین تلویزیون دولتی ایران.
این موتور سوارا واقعا خستمون کردن. شما را به خدا یه کاری بکنید، همجون خودشون رو به خطر میندازن، همجون راننده‌های دیگر.
واقعا آسایش از ما سلب کردن.
مثلا یه وقتی صداشون واقعا وحشتناکه.
تحقیقات نشان میدهند که موتورسیکلت های کاربراتوری نقش مهمی در آلایندگی دارند. گروهی از موتورسواران هم که به سادگی به سوی شکستن قوانین پیش میروند. اما منتقدان میگویند پلیس هم آنچنان که باید مسئله موتورسیکلت ها را جدی نمیگیرد. مهرداد سید عسکری:
الان ما شاهد این هستیم که تولید موتورسیکلت های کاربراتوری در تهران متوقف نشده، فشار بر روی تولید موتورسیکلت های انژکتوری خیلی ناکافیه. در بخش قوانین توسط بخش اجرایی پلیس جدی گرفته نمیشه، در دادن فرایند گواهی نامه ها بسیار ساده و سهل گرفته میشه، همچنین در بخش های دیگر عملا که تقویت میکنه این عملا این بزهکاری اجتماعی این هست که ما شاهد واردات بیش از حد موتورسیکلت هستیم، به نحوی که میزان حجم واردات موتورسیکلت نسبت به امر صادرات اون عدد 50 برابری رو حکایت میکنه. میزان تولید موتورسیکلت های داخل کشور 73,000 تا در سال گذشته بوده که عملا این امر نشون دهنده یک کاهش جدی هست، اما همزمان با اون افزایش شدید و تبلیغات شدید فرهنگی بر موتورسیکلت های جدید داریم. همچنین فرایند خارج کردن موتورسیکلت های کاربراتوری در دستور کار نیست و همه اینها دست به دست هم داده با توجه به فشارهای اقتصادی که این امر تبدیل به یک مشکل جدی در شهر تهران به همراه دیگر شهرهای بزرگ بشه.
شاید به خاطر همه این راه‌ها که به بن‌بست میرسد باشد که علی پیرحسین‌لو، مشاور معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، روز دوشنبه در توییتی نوشت که از جلسه ساماندهی موتورسیکلت‌ها می‌آید با انبوهی از راه‌حل‌های بی‌نتیجه. او نوشت موتور در شهر تهران به نماد بی‌قانونی بدل شده و پلیس راهور هم عملاً هیچ کاری نمی‌کند. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا و من فهیمه خضر‌حیدری همراه بودید. خدا نگهدار.